شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات ایران از رادیو فردا هستید. ساعت 23 به وقت ایران در ساعت پایانی چهارشنبه 8 بهمن ماه سال 1404 هستیم. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم. ابتدا پیش از شروع این برنامه خبری تحلیلی اجازه بدید نگاهی کوتاه داشته باشیم با آنچه در ادامه خواهید شنید. در این برنامه به سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران می‌پردازیم و سری می‌زنیم به بازارهای ایران و از وضعیت اقتصاد خواهیم گفت، اینکه اقتصاد ایران در مسیر جنگ به کدام سو میره و در صورت صلح چه چشم‌اندازی پیش روست. اما پیش از همه اینها از شما دعوت می‌کنم به بعدی هر ساعت شنونده خبرهای امروز باشید با حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
با درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. روز چهارشنبه 8 بهمن نیز گروهی از ایرانیان با تجمع در برابر پارلمان فرانسه خواستار این موضوع شده بودند. وزیر خارجه ایتالیا نیز روز 6 بهمن گفته بود کشورش از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران حمایت می‌کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم گیری درباره تحریم های جدید علیه ایران است. در این حال روزنامه والس جورنال خبر داد که اکنون تمام 27 کشور اتحادیه اروپا موافقت کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. پیش از این کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا مخالف افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست تروریسم بودند. نتفلیکس، نهادی که وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کند، در تازه‌ترین به روز رسانی اعلام کرد که 20 روز پس از قطع سراسری اینترنت در ایران، به رغم افزایش قابل توجه شبکه‌ها و مراکز داده قابل مشاهده در سطح بین‌المللی، اکثر کاربران عادی همچنان با فیلترینگ سنگین روبرو هستند و دارندگان سیم کارت سفید نیز با دسترسی متناوب مواجهند. در این حال خبرگزاری ایسنا گزارش داد که اینترنت بین‌المللی بار دیگر در دسترس کاربران در ایران قرار گرفته است. این خبرگزاری اما اذعان کرد که پیام‌رسان واتساپ همچنان در کنار سایر پلتفرم‌های فیلتر شده از جمله تلگرام و اینستاگرام با محدودیت مواجه است. روز چهارشنبه بسیار از وبسایت‌های دولتی و شبه دولتی ایران مانند خبرگزاری‌ها از خارج قابل دسترسی شدند. فردریش مرس، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه گفت روزهای حکومت ایران به شماره افتاده است. مرس در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار نخست وزیر رومانی گفت رژیمی که تنها میتواند از طریق خشونت و ترور محض علیه مردم خود قدرت را حفظ کند، روزهایش به شماره افتاده است. او افزود ممکن است این هم چند هفته طول بکشد، اما این رژیم هیچ مشروعیتی برای اداره کشور ندارد. و دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد ایران آماده گفتگو با ایالات متحده است. این نمایندگی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار مذاکره بر اساس احترام متقابل و منافع دو طرف شد و نوشت اگر ایران تحت فشار قرار گیرد با پاسخی که آن را بی سابقه خواند از خود دفاع خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که ایران هرچه زودتر پای میز مذاکره بیاید و درباره یک توافق به نوشته او منصفانه و عادلانه بدون سلاح هسته‌ای مذاکره کند. آقای ترامپ یادآور شد زمان در حال سپری شدن است و هر لحظه واقعا حیاتی است. خانم ملکی،
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
تحرکات نظامی ایالات متحده در نزدیکی‌های ایران گمانه‌زنی‌ها از احتمال اقدام نظامی در ایران در روزهای آینده رو مطرح می‌کنه. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته یک ناو دیگر در حال حرکت به سوی ایرانه. آقای ترامپ در این حال از تلاش برای دستیابی به توافق با تهران سخن گفته. تحرکات نظامی و سخنان رئیس جمهوری آمریکا احتمالات متعددی در ارتباط با تحولات روزهای آینده در ارتباط با ایران و منطقه مطرح میکنه. ایلیا جزایری در گزارشی به این تحولات پرداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 8 بهمن در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حال حرکت است با قدرت، سرعت و شور زیاد. او افزود: این ناوگان به رهبری ناو هواپیمابر عظیم ابراهام لینکلن بزرگتر از ناوگانی است که به ونزوئلا فرستاده شده بود. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: این ناوگان در صورت لزوم برای اجرای سریع و قدرتمند مأموریت آماده است. آقای ترامپ در پست خود ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه سریعتر پای میز مذاکرات بنشیند و برای به گفته او توافقی عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغا می کند گفتگو کند. او هشدار داد: وقت رو به اتمام است. این مسئله بسیار حائز اهمیت است. ساعتی پیش از آن رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه 8 بهمن به وقت تهران در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفته بود: همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه می شود. امیدواریم به توافق برسند.
And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal.
تنش شامیان تهران و واشنگتن در پی سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران بالا گرفته است. در همین ارتباط آمریکا از آغاز رزمایش هوایی چند روزه در خاورمیانه خبر می‌دهد. ناو هواپیمابر هسته ای ابراهام لینکلن که نزدیک به 90 جنگنده از جمله جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 را روی عرشه خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلیش در دریای جنوبی چین به سمت خلیج فارس در حرکت بود و بنابر تایید سنتکام به نزدیکی این آبراه مهم بین‌المللی در جنوب ایران رسیده است. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در مصاحبه با سایت آکسیوس گفته بود که دیپلماسی با ایران هنوز یک گزینه است. او تصریح کرد: ایرانی ها می خواهند به یک توافق برسند. این را می دانم. بارها تماس گرفتند. آنها می خواهند گفتگو کنند. پیش از این نیز آقای ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود که ایرانی ها می خواهند گفتگو کنند و ما گفتگو خواهیم کرد.
And Iran does want to talk and we'll talk.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره ارائه نداده است.
هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس می‌گیرن، کشورهای مختلف تلاش می‌کنن که با حسنیت که نقشی ریفا بکنم که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی کن هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، درخواستی هم از سمت ما وجود.
او همچنین درباره ارسال تجهیزات نظامی آمریکایی به منطقه گفت:
مواضع ما مشخص هست، مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی با صورت بگیره که از تهدیدها زیاده خواهی ها دست برداشت.
تنش شامیان تهران و واشنگتن در پی سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران بالا گرفته است. استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در نزدیکی ایران گمانه‌زنی‌ها برای احتمال اقدام نظامی علیه تهران را شدت بخشیده. حسن بهشتی پور تحلیلگر ارشد سیاست خارجی که مقیم تهران است در گفتگو با سایت فرارو شرایط کنونی را عدم قطعیت با سناریوهای مختلف توصیف کرده است. این تحولات با هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا درباره هر گونه حمله احتمالی همزمان شده است. یکی از تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی هدف قرار دادن اسرائیل در صورت اقدام نظامی آمریکا است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 7 بهمن در یک سخنرانی گفت: اگر ایران اشتباه بزرگی مرتکب شود و به اسرائیل حمله کند، ما با قدرتی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز از پیش ندیده است.
אם איראן תעשה את הטעות ותתקוף אותנו, היא תזכה לתגובה שהיא אפילו לא מדמיינת.
در ایران فریدون مجلسی دیپلمات پیشین ایرانی در مصاحبه با سایت فرارو از تأثیر جنگ بر منطقه گفته و ابراز عقیده کرده که چنین جنگی میتواند صادرات انرژی به جهان را مختل کند. او همچنین از نقش سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر سخن گفته که با وجود اختلافات با تهران به گفته او نگران برهم خوردن ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه هستند. می توان در این چارچوب ترکیه را هم اضافه کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه 8 بهمن در گفتگو با شبکه الجزیره حمله نظامی به ایران را اشتباه دانست. او ابراز عقیده کرد که تهران اکنون آماده مذاکره است و باید به آن مذاکره کرد.
It's wrong. It's wrong to attack on Iran. It's wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on nuclear file again.
در هر حال ناوگروه‌های رزمی آمریکا در منطقه مستقر شده‌اند. فریدون مجلسی می‌گوید که این تحول بدون هدف و برنامه خاصی نیست. کریم سجادپور تحلیلگر سیاست‌گذاری ایرانی آمریکایی در مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی در مصاحبه با بلومبرگ می‌گوید که تحرکات نظامی آمریکا یادآور راهبرد واشنگتن در قبال ونزوئلا است.
هنوز زود است بخواهیم در این باره با قاطعیت سخن بگوییم، اما آنچه رخ می‌دهد شبیه استراتژی آن چیزی است که در ونزوئلا دیدیم، با احتمال محاصره کامل اقتصادی ایران.
سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن هزاران نفر به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی و در پی آن اقدامات بین‌المللی از جمله تحرکات نظامی آمریکا، ایران و منطقه را در مسیر تحولاتی بزرگ قرار داده است.
همطور که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش روز سوشال ابراز امیدواری کرده که ایران هرچه زودتر پای میز مذاکره بیاد و درباره یک توافق منصفانه و عادلانه مذاکره کنه. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به این صحبت‌های ترامپ گفته که ایران به هر گونه حمله آمریکا پاسخ بی‌سابقه خواهد داد. در این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در حساب کاربری خودش نوشته که ایران آماده گفتگو بر اساس احترام و منافع متقابل، اما اگر تحت فشار قرار بگیره از خودش دفاع خواهد کرد. هر سبیه فرش پزشک تحلیلگر امور بین‌الملل و در واشنگتن رو در این باره بشنوید.
به نظرم خصوصا در مورد دولت دونالد ترامپ، اگر که جمهوری اسلامی حاضر بود که واقعا تن بده به اون خواسته هایی که مطرح کرده، یعنی پرونده هسته‌ای کامل جمع بکنه، اورانیوم ها رو بده، موشکی رو به طور جدی محدود بکنه و نیابتی ها رو هم قبول بکنه که دیگه کمک نکنه، و خب اینا نیازمند راهکارهای راستی آزمایی هم هست، آره با دولت ترامپ میشه کاملا کار کرد و احتمال داره که اصلا کاری به داستان حقوق بشر داخل ایران نداشته باشه. البته ممکنه اون هم یکی از شرط ها بعدن گذاشته بشه، ولی اگر جمهوری اسلامی میخواست با آقای ترامپ وارد یه بدبستان واقعی بشه، یعنی امتیاز بده، و الان هم چون خیلی کارتی در دسترس نداره قاعدتا امتیاز زیادی نمیتونه بگیره. بیشتر اینه که امتیازی که ممکنه بگیره اینه که خیلی خوب میتونیم بقا داشته باشیم، ولی تقریبا مطمئن میشه آدم باشه که تا وقتی که رهبر فعلی سر کاره یه همچین اتفاق نمیفته، چون لااقل آقای خامنه ای نشون داده که اولا حاضر نیستش که هیچ نوعی از این نوع اصلاحات واقعی رو بپذیره، دوم اینکه تو شرایط فعلی اون اگه قرار باشه که یه همچین محدودیت هایی رو بپذیره و عقب نشینی بکنه، وقتی که در داخل ما با این نارامی های به این جدی مواجهیم، عملا پایگاه ساپورت وفاداراشو که نیروی سرکوب و تشکیل میدن از دست میده. میدونه که اون عقب نشینی خارج میتونه مساوی باشه با شکست داخلی.
در حال من از زبان آقای ترامپ هم شنیدیم که مشخصا گفته که رهبر ایران دیگه باید بره، و به نظر نمیاد که کاخ سفید هم آنچنان تمایلی داشته باشه که اون کسی که باهاش بخواد به یه توافقی برسه خود علی خامنه ای باشه.
درسته، ولی به این دلیل آقای ترامپ داره میگه که عملاً به هم از نظر اطلاعاتی احتمالاً بهش انتقال داده، هم در تجربه 2016 تا الان متوجه شده که نمیشه با این آدم کار کرد. اگر میومد کار میکرد من فکر میکنم شرایط متفاوت میبود. مسئله اینجاست که احتمالاً غرب از جمله آقای ترامپ هم به این نتیجه رسیدن، یعنی از اون مرحله گذر کردیم. بنابراین مداخله خارجی و جنگ در انتظار ما هست، ولی وقتی میگیم جنگ تمام عیار، ممکنه خیلی از شنوندگان اینو فکر بکنن که قرار سرباز آمریکایی مثلا چند ده هزار سرباز آمریکایی برن ایران رو اشغال بکنن. تقریبا شاید از مردود چیزایی که میشه با اطمینان در موردش حرف زد که آمریکا اصلا نه علاقه به همچین جنگی داره، نه اصلا امکانش در حال حاضر واسه آقای ترامپ وجود داره، چون نیاز به اپروال کنگره داره و همچین اتفاقی نمیفته.
آقای ترامپ خودش اشاره میکنه به مثلا شکلی از اقدام مثل ونزوئلا. حالا صحبت مثلا برخی تحلیلگران این هستش که یک نوع محاصره باشه، مثلا محاصره دریایی باشه، مثل اون اتفاقی که ابتدا در ونزوئلا برای ونزوئلا افتاد و بعد از اون بود که ما شاهد این بودیم که اقدام برای برکنار کردن مادورو انجام شد.
چند تا تفاوت وجود داره. اولا که حالا جدای از این که کلن یک به یک اتفاقا تکرار نمیشه، یعنی اینا قابل مقایسه 100% با هم نیستن، نه فقط مسئله ایران و ونزوئلا، ایران و عراق، ایران و سوریه، ایران و افغانستان، ایران و یوگسلاوی، ایران و هر جای دیگه، کاملا اینا اینطور نیستش که اتفاقی اینجا افتاده اینش بیفته. تفاوت هایی که ما الان می‌بینیم این آرایش نظامی آمریکا با ونزوئلا داره، آرایش نظامی آمریکا تو منطقه بسیار گسترده‌تر، چند جانبه‌ای‌تر، عمیق‌تر از اون چیزی که ما در مورد ونزوئلا دیدیم. یعنی در مورد ونزوئلا کاملا مشخص بود که یه محاصره دریایی برای اینکه این نفتکشا رو بگیرن و قرار بود اسپشال آپس عملیات‌های ویژه انجام بگیره. شما از این همه جنگنده، توانمندی‌های مختلف، این هواپیماهایی که از نظر اطلاعات سیگنال اینها رو قرار مختل بکنن، هیچکدوم از اینا رو نمی‌دیدین. این چینشی که در خاورمیانه در حال انجام خیلی گسترده تره، بنابراین عملیاتی که قرار انجام بگیره میشه انتظار داشت که خیلی گسترده تر از اون عملیات خیلی محدود برای دستگیری مادورا باشه، چون هدف اون عملیات، هدف آمریکا در ونزوئلا هدف مشخصی بود. تهدید ونزوئلا برای آمریکا لزوما تهدید جدی نبود. آمریکا میخواد در وضعیت ونزوئلا دخیل باشه، میخواد به نفت ونزوئلا بتونه دسترسی داشته باشه که بتونه چین رو کنترل کنه، تحت فشار بذاره.
یعنی فکر میکنی برای آمریکا مشخص نیست که دنبال چی میگرده الان در
اتفاقی رو میخوام بگم، ما نمیدونیم که ابجکتیو و آمریکا دقیقاً چه تغییر رژیم، از بین بردن توانایی موشکی جمهوری اسلامی، از بین بردن ساختار هسته‌ای باقی مونده است، اینا رو نمی‌دونیم، ولی لااقلش می‌دونیم که قبل از همه این اتفاقات تقریباً همه انتظار رو به طور قطعی این بود که بین ایران و اسرائیل و اسرائیل و آمریکا با ایران یک درگیری در مورد مسئله موشکی به طور خاص توی ماه‌های آینده تقریباً قطعی بود. پس میشه انتظار داشت که هر نوع حمله به جمهوری اسلامی به ایران در این لحظه حتماً اون موشکی رو در نظر داره. اگر اون رو در نظر داره، پس در نهایت عملیات لااقل یه عملیات گسترده هوایی خواهد بود. حالا شما بهش دستگاه سرکوب اضافه بکنین و سوالی که نمیدونیم اینه که آیا واقعا ترامپ به نچر استی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، چه حدی از رهبری رو میخواد سرنگون کنه، آیا فقط خامنه ای یا مثلا مثل کاری که اسرائیل سعی کرد در دوران جنگ 12 روزه بکنه، شام رو بزنن، یعنی یه بخشی از اون لیدرشپ اصلی سیاسی رو حذف بکنه، اینا رو نمیدونیم. نکته خیلی خیلی مهمتر اینه که ممکنه بخوان، لزوما خواستن همیشه با توانستن یکی نیست، چون اسرائیل هم میخواست، یعنی حداقل نشانه هایی که ازش داشتیم این بود که تلاش کرد ولی نتونست. البته که خب توانایی های آمریکا در برابر اسرائیل از نظر نظامی اطلاعاتی واقعا قوی تر هست و این دوتا الان دارن با هم همکاری میکنن.
هانا کاویانی، ارزیابی فرشته، پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل در واشنگتن، رو در رابطه با صحبت‌های دونالد ترامپ و اهدافش در ایران پرسید.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
ابعاد اتفاقی در ایران افتاده برای هیچ کس مشخص نیست. اعتراضاتی که هزاران کشته و زخمی و بازداشتی روی دست ایران گذاشته و هر روز نام و نشانی جدید به اون اضافه میشه و ابعاد دیگری از اون روشن میشه. بستگان مصطفی خرسندیان به رادیو فردا گفتن که او 18 دی ماه نزدیک ساختمان نیروی انتظامی رودبار در استان گیلان با شلیک مستقیم ماموران سپاه جان باخته و خانواده‌اش او رو بدون شستشو و با لباسهای خودش به خاک سپردند. مصطفی خورسندیان 25 ساله و مکانیک بود. به گفته بستگانش معترض بود و گلوله جنگی به سینه او اصابت کرد و جان باخت. به گفته او خانواده مصطفی او را غریبانه بدون شستشو و با لباسهاش در قبرستان محل زندگیش در رودبار به خاک سپردند. فرش قاضی از رادیو فردا با سینا میرزایی در سوئد از بستگان مصطفی خورسندیان گفتگو کرده.
بله، اونطوری که به حال ما تو ارتباط کمی که با خانواده ها و اقوام داشتیم، این مدت توی شهرستان رودبار نزدیک ساختمان نیروی انتظامی توسط مامورای سپاه بهشون شلیک شده و تیر به سینه‌شون خورده و همونجا در جا فوت کردنشون.
چه روزی بوده؟
شب 18 دی بوده که این اتفاق افتاده.
پنجشنبه 18 دی.
بله.
ممکنه به ما بگید بعد چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری خانواده خبردار شدن؟ پیکل ایشون رو تحت چه شرایطی تحویل گرفتن؟
شبی که کشته شد ظاهرا کاپشن قرمز تنش بوده. خب خیلی گفته بودن اگر یه کاپشن مشکی داشت اونو نمیدیدن و نمیزدنش، به خاطر کاپشن قرمزش خیلی تو دید بوده و تیر خورده. و خانواده‌اش چند روز ازش بیخبر بودن. پدرش خیلی پیگیری میکنه توی شهرستان رودبار، با 1000 تا امضا و 1000 تا خواهش و تمنا متوجه میشن که این بچه توی بیمارستان رودبار جسدش، و به بیمارستان شهرستان رودبار مراجعه میکنن و سوپروایزر اونجا میگه که نمیتونیم ما جسد رو تحویل بدیم، همچین اجازه ای نداریم. و اینا میرن سراغ مراتب قضایی بالاتر ظاهرن و اونجا به هیچ جایی نمیرسن و نمیتونن جسد مصطفی رو بگیرن. و حالا بین خانواده ها یه سری حرفا میفته که خانواده های کشته شده که میخوان جسد این بچه ها رو از رودبار منتقل کنن به باقی رضوان رشت، و خب اینا خیلی نگران میشن. توی پزشکی قانونی در سردخونه رو میشکنن وقتی دنبال جسد بودن و مصطفی رو میندازن توی ماشین سمند و میبرن خونه و بدون شست و شو خیلی غریبانه با همون لباسهای خودش میبرن مصطفی رو دفن میکنن توی قبرستون محله تکلیم توی شهرستان رودبار.
میدونید الان خانواده در چه شرایطی هستن؟
چیزی که من شنیدم امروز این که مادرش، نکته با ارزشی که بود این که مادرش خیلی قوی و محکم از هیچ کس کمک نخواسته، اجازه نداده کسی بیفته دنبال کارهای مصطفی، گفته نمیخوام واسه کسی مشکلی پیش بیاد و حق ندارین گریه کنین سر مزارش، هیچ کس حق نداره اشک بریزه، و خیلی محکم و مثل یه شیر خودش تمام کارهای مصطفی رو انجام داده تا لحظه ای که مصطفی دفن بشه. همونطور که گفتم خیلی غریبانه بدون شستشو، بدون کفن، بدون هیچی، با لباسهای خودش این بچه رو دفن کردن.
ممکنه در مورد خود آقای خورسندیان به ما بگید؟
مصطفی متولد 1379 بود و درباره رویاهای مصطفی چند سالی بود که همیشه رویای آزادی تو سرش بوده، همیشه با این انگیزه توی اعتراضات شرکت میکرده که بتونه آزادی به دست بیاره. مصطفی یه میکانیک بود، توی یه میکانیکی کار میکرد روی ماشین ها و همیشه از مشکلاتش دم میزد و میگفت اگه من مشکل نمی داشتم مجبور نبودم که اینقدر تلاش کنم برای آزادی، اگه شرایطمون بهتر بود من دنبال آزادی نمی دویدم. و خانواده بسیار آروم و مهربونی بودن، ما از بچگی با هم رفت آمد کرده بودیم، روابط نزدیکی داشتیم چون که همه که توی شهرستان کوچیک به هر حال همه با هم دیگه نزدیک هستن. خانواده بسیار خوب و آروم و مهربونی بودن، خانواده ای که به هر حال حقشون این نبود که اینجوری جوان دست گلشون پر پر بشه. شهرستان رودبار توی استان گیلان هم خیلی شلوغ شده بود شب 18 و 19 و مصطفی برای اعتراض اونجا بوده که به همراه چند نفر دیگه از دوستانش اونجا بوده و یک نفر به شلیک میکنه مستقیما از مامورای سپاه بوده ظاهرا. و به هر حال شهرستان رودبار، منجیل و لوشان هم کشتای زیادی داد توی این چند روز اعتراضات که یکیشون مصطفی بوده، ایشون برای اعتراض رفته بوده. خانوادهش خیلی منتظرن که اسم پسرشون تو این شلوغی ها گم نشه، از یه جایی اعلام بشه این اسم که اینا بتونن یه مقدار به خودشون افتخار کنن، یه مقدار از این نگرانی کم بشه که خون پسرشون توی سکوت پایمال نشه. و به هر حال ما هم که خارج از ایرانیم کار زیادی از دستمون بر نمیاد جز اینکه بتونیم صدای این عزیزان باشیم، چه آشنا چه غریبه، همه فرزندان ایران بودن اینایی که از بین رفتن. مردم ایران زیر سایه ظلم نمیمونن، اینو تاریخ نشون داده، و حکومت‌های دیکتاتوری بزرگتری بودن که به راحتی سقوط کردن، جمهوری اسلامی که عددی نیست. امیدواریم که همه بتونیم یه روزی جشن شادی رو بگیریم توی ایران و همه برگردیم به کشور خودمون.
سینا میرزایی در سوئد از بستگان مصطفی خورسندیان صحبت کرد. جوان 25 ساله که 18 دی ماه در رودبار با شلیک مستقیم ماموران سپاه جان باخت. به هر حال همانطور که گفتم به دلیل قطع کامل اینترنت خبرها قطره چکانی به دست میرسه و همین خبرها هم هولناک و دردناکه و هر روز داره بر نامها و نشانهایی که در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه که در 18 و 19 دی ماه جان خودشون رو در اعتراضات از دست دادن افزون میشه. حالا بعد از 3 هفته تعداد بیشتری البته از کاربران در ایران موفق به دسترسی به اینترنت شدند. آیا محدودیت رفع شده؟ آیا روشن شده نصف و نیمه چراغ اینترنت به معنی رفع محدودیت دسترسی شهروندان ایرانی به ایران اینترنت آزاد هست یا نه؟ اگر چراغ اینترنت کاملا روشن بشه، فیلترینگ چگونه عمل خواهد کرد؟ اینها سوالایی است که هانا کاویانی از نرگس کشاورز، پژوهشگر حوزه حقوق دیجیتال پرسیده.
من در مورد وضعیت اینترنت چیزی که میتونم الان بگم این هستش که خب داده های فنی و در واقع نمودارهای پایش اینترنت نشون میده که بله، ما از دیروز از هفته بهمن در واقع داریم یک حجم ترافیک بیشتری رو میبینیم. منظور در واقع ترافیک بین الملل هست. اما این همین الان هم چیزی حدود تنها 25%، یعنی هنوز فاصله زیادی داریم نسبت به 18 دی و نسبت به قبل از تاریخ قطع شدن اینترنت. اما این مسیر کلا، ما اگه از ابتدای اعتراضات و از هفتم یا هشتم دی ماه بهش نگاه بکنیم، دائما در تغییر و نوسان بوده. ما روزهای اول که اصلا فقط با یک قطع منطقه‌ای و هدفمند روبرو بودیم، بعد از 18 دی با یک قطع سراسری روبرو بودیم، طوری که حتی همطور که میدونین شبکه‌های داخلی هم در دسترس نبودن، اتصال پیامک و تماس هم در واقع مقدور نبود، و این به شکل مرحله‌ای در واقع کم کم این بازگشت رو داریم میبینیم. حالا اون چیزی که الان مهمه اینه که ببین، مثلا از در واقع همون زمانی که اینترنت به طور کامل قطع شد، ما از تقریبا 22 دی ماه نشانه هایی از این چیزی که بهش میگن وایت لیست کردن یا فهرست گزینشی رو ما داریم میبینیم. روزهای اول نمودارهای پایش اینترنت نشون میداد که این اتفاق داره در مورد مراکز پژوهشی و دانشگاه ها و اینها اتفاق میفته.
خانم کشاورز، میشه این رو کمی دقیق تر باز بکنیم؟ این وایت لیست کردن رو، چون ما در هفته های اخیر بسیار زیاد دربارش داریم صحبت میکنیم، اما ممکنه برای شنوندگان ما که الزاماً فنی نیستن متوجه نباشن که یعنی چی وایت لیست کردن یک پژوهشگاه یا دانشگاه یا اتاق بازرگانی.
درسته. ببینید، چیزی که ما بهش میگیم وایت لیست یا فهرست گزینشی، یعنی این که در واقع سیاستی که اجازه میده بخشی از آی پی ها، ساده تر بگم بخشی از سرویس ها، بخشی از وبسایت ها بتونن به اینترنت جهانی، به اینترنت بین المللی وصل بشن. چون چیزی که الان در ایران داره اتفاق میفته، به طور مثال وبسایت ها و اپ های مربوط به بانک، نمیدونم خریدای آنلاین، این چیزهای سرویس هایی که روی شبکه داخلی هست داره کار میکنه. اما اون چیزی که مربوط به ترافیک خارجی و ترافیک بین الملل میشه، فقط داره برای عده‌ای از کاربرها در دسترس قرار میگیره، اونم به شکلی که باید احراز هویت بشه، یعنی باید مشخص بشه که این شرکت یا این فردی که حالا بازرگان ها تجار دارن ازش استفاده میکنن اینا کی هستن. شما به گزارش زومیت اشاره کردین، ما الان با وضعی روبرو هستیم که حتی تعهدنامه دارن میگیرن از تجار و بازرگان ها که این اینترنتی که داریم بهتون میدیم و
چطور باید استفاده بشه،
دقیقاً چطور بعد از جواب به زعم خودشون سوء استفاده از این اتفاق نیفته، یعنی فقط برای همین کار ازش استفاده بشه. بنابراین مثلا از دیروز ما داریم میشنویم که خب یه چیزهایی مثل به فرض در موتورهای جستجو گوگل و در واقع پینگ داره کار میکنه، یا مثلا گوگل میت، جیمیل، آتلوک داره کار میکنه، یا پلی استور و در واقع اپ استور اینها دارن کار میکنن. خب حتی این هم البته بگم خدمتتون که گزارش های کاربرا داره میگه که اپراتور به اپراتور گاهی شهر به شهر متفاوته، ولی به هر حال نشون میده که یک سری از آی پی ها، یک سری از سرویس ها و وبسایت ها اجازه پیدا کردن که دسترسی داشته باشن به این اینترنت بین الملل. اگر براتون سوالی که چرا کاربر عادی هم یک تعدادی رو میبینیم در توییتر، در اینستاگرام بیشتر شدن، حدث ما این هستش که احتمالاً پروتکل هایی در واقع دسترسی پیدا کردن، وایتلیست شدن، که از طریق اون پروتکل ها بعض از فیلتر شکن ها دارن کار میکنن. یعنی قبلا ما در روزهای قبلتر می دیدیم که خیلی محدود شده بود وی پی ان هایی که کار میکردن، حتی بچه ها رو آی پی های وایتلیست شده سعی میکردن تونل هایی پیدا کنن برای ارتباط، که این اصلا برای کاربر عادی بسیار سخت، دانش فنی میخواد و هر کسی اصلا بهش دسترسی نداره. حالا اتفاق تفاوت چیه؟ ما از دیروز میبینیم که یک بخش از فیلتر شکن ها هم دارن کار میکنن، بر همین کاربر بیشتری رو دارن.
مثلا بسیاری از استفاده کردن از سایفون دارن صحبت میکنند.
دقیقاً، که باز اونم مثلا با فیچرها، ویژگی هایی که خود سایفون داره، مثل مثلا برنامه کاندوید که در واقع ایرانی های خارج از کشور دارن اون رو روی سیستم هاشون نصب میکنن، انگار اونا دارن یه گذرگاهی درست میکنن که بچه‌های داخل ایران بتونن از طریق اون گذرگاه تازه وصل بشن به سایفون. یعنی از طریق این راه ها هست که ما داریم میبینیم که همین 25% ترافیک هم افزایش پیدا کرده. و به نظر من نکته ترسناکش اینه که اگر همین شیوه وایتلیست ادامه پیدا بکند، برای کاربر عادی دور زدن سانسور و فیلترینگ به مراتب پرهزینه تر و سخت‌تر از قبل میشه. چون من میشنوم بعضی وقتا مردم میگن خب ما قبلا هم فیلتر شکن لازم داشتیم برای اینکه وارد بشیم، میدونیم، ولی این داره هی پروسه و این فرایند برای کاربر معمولی سخت‌تر میشه.
صحبت‌های نرگس کشاورز رو شنیدید، پژوهشگر حوزه حقوق دیجیتال، که از اینترنت گفت، از محدودیت‌های آن و از لیست سفیدی که حکومت به دنبال تهیه کردن اون هستش. و اما در خبر و گزارشی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که هفته گذشته نشستی با شرکت نمایندگان ده‌ها کشور جهان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برای هماهنگی در اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگزار شده. وزارت خارجه جمهوری چک میزبان این نشست بوده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده هفته گذشته نمایندگان ایالات متحده و 40 کشور دیگر در نشستی شرکت کردند که هدف آن رایزنی برای پیشبرد اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. در این بیانیه به کشورهای حاضر در نشست پراگ اشاره نشده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت کنندگان در این نشست درباره طیف وسیعی از مسائل مربوط به اجرای تحریم‌ها و تأثیر آنها بر هر یک از اعضای سازمان ملل گفتگو کردند. این نشست فرصتی فراهم کرد تا از چند کشور حاضر که قصد دارند برای بهینه‌سازی اثر تحریم‌ها علیه ایران کمک‌های فنی امنیتی از ایالات متحده دریافت کنند، تعهداتی اخذ شود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به ماهیت این کمک‌ها و تعهد کشورهای درگیر در اعمال تحریم‌ها اشاره نشده است. در نشست پراگ درباره تهدیدات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، موشک‌های بالستیک و تسلیحات متعارف آن نیز بحث و تبادل نظر شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده شرکت کنندگان بر تعهد مشترک خود برای اجرای تحریم‌های شورای امنیت و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کردند. استفاده از همه تدابیر و توانمندی‌های ملی برای اجرای قاطع‌تر مفاد تحریم‌های شورای امنیت نیز از دیگر مسائل مورد بحث بود. در این بیانیه گفته شده با توجه به تداوم تهدید اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی از طرف جمهوری اسلامی و سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ایرانی، ایالات متحده و شرکایش به ضرورت فوری اجرای جهانی قطعنامه‌های شورای امنیت و اقدامات محدود کننده مرتبط با فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران تأکید کردند. 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل که همزمان با توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران لغو شده بودند، به ابتکار 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان و با حمایت آمریکا، با استفاده از مکانیزم ماشه در شهریور سال گذشته احیا شدند. عدم پایبندی تهران به تعهدات بین‌المللی‌اش در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و شکست مذاکرات و رایزنی‌های چند ماهه سبب شد شورای امنیت سازمان ملل به رغم مخالفت روسیه و چین بازگشت 6 قطعنامه لغو شده علیه ایران را تصویب کند. تا کنون جزئیات چگونگی اجرای تحریم‌های گسترده سازمان ملل علیه ایران و میزان تأثیرگذاری آنها منتشر نشده است.
گزارش شنیدید از جمشید زند از اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که هفته گذشته نشستی داشته با شرکت نمایندگان 10 کشور جهان در پراگ برای هماهنگی در اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اگر شما که در ایران هستید و شنونده برنامه‌های رادیو فردا هستید، خب قطعاً شما با گوش و پوست و استخوانتون دارین در مورد گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها و اقتصاد فلج ایران اون رو دارین تجربه می‌کنید. ما هم که بیرون از ایران نشستیم، خبرها رو پیگیری می‌کنیم و حتی با کسانی که صحبت می‌کنیم همگی معترض و ناراحت و نگرانن از وضعیت اقتصاد، از آینده اقتصاد، تداوم تورم مزمن، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی در بازار ارز حاکی از تعمیق عدم تعادل‌های کلان در اقتصاد ایرانه. در این چارچوب پرسش اساسی اما اینه که چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد کشور تحت سناریوهای مختلف سیاسی و سیاستی چگونه خواهد بود؟ سوالی است که در گفتگو با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن به اون پرداختیم.
شرایط اقتصادی امروز ایران در نهایت مینانی محض رشدی که طی این روزها داریم در متغیرهای مهمی می‌بینیم، از جمله طلا، از جمله سکه، از جمله بازار سرمایه که طی این چند روز سقوط‌های زیادی رو تجربه کرده و خروج پول‌های سنگینی رو ما از انواع صندوق‌ها داریم، چه درآمد ثابت چه ETF. شرایط اقتصادی ایران به نوعی آینه تمام نمای ریسک‌های سیاسی که در بیرون وجود داره و چون هیچ پیش بینی نمیشه کرد از زمان شروع جنگ یا از توافق احتمالی، قطعاً در ادامه هم این متغیرها با رشد خیلی سریعتری میرن جلو و نتیجه همه اینها ختم میشه به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و در نهایت رسیدن به اون فروپاشی اقتصادی که به صورت شمارش معکوس داره به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه.
به دو مورد اشاره کردید، به جنگ یا مذاکره. فکر میکنید اگر که جنگ اتفاق بیفته، اقتصاد اصلا ظرفیت تاب‌آوری برای یک شوک اینچنینی، یک شوک نظامی رو داره؟
توی شرایطی که اطمینان وجود نداره، توی شرایطی که متغیرها زیاده، معمولا نمیشه حرف صریح و مستقیمی زد. معمولا در قالب سناریو اینها قابلیت تعریف دارن. در این حالت ما همواره توی فضای اقتصادی سه تا سناریو رو پیش بینی میکنیم: یک، سناریو خوشبینانه، دو، بدبینانه، و سه، سناریو میانه یا ادامه وضع موجود. اگر فرض کنیم از سناریو میانه شروع بکنیم که شرایطی که نه جنگ نه صلح، که این بدترین سناریو هست، چرا که یک بحران مزمن قابل انفجار اصطلاحاً، و تو این شرایط ما نه گشایش جدی می‌بینیم نه مذاکره جدی. چه اتفاقی می‌افته؟ آن چیزی که تا الان اتفاق افتاده، یعنی که شما یک عدم اطمینان داری، یک دلاریزه شدن اقتصادت داری، مردم دائما دارن تبدیل انجام میدن از ریال به دلار، فروپاشی بخش‌های مختلف تولیدی کشور رو داری، از دست دادن بازارهای صادراتی رو داری، هیچ چشم‌اندازی وجود نداره و این حالت تورم زیاد و به نوعی میتونیم بگیم توی ایران شاید داریم شبیه ونزوئلا میشیم. کاری که امریکا در ونزوئلا انجام داد، اومد محاصره دریایی کرد، تمام مسیرهای فروش نفتش رو بست و بعد اومد و با اون روش قطع برق اون کشور و حمله 4 ساعته کارو جمع کرد. انتهای سناریوی میانه ختم میشه به سناریوی بدبینانه ما. حالا سناریوی بدبینانه چی میگه؟ شرایط جنگیه، یعنی مذاکرات شکست خورده و هر لحظه این جنگ قرار اتفاق بیفته. ما شوک‌های زیادی رو قطعاً خواهیم دید. اقتصاد ایران اولین شوک ارز است. ارز به این معنا که شما اختلال جدی خواهی داشت در تامین مواد اولیه، در تولید، در حمل و نقل، در لوجستیک، در همه چی. نتیجهشو کجا نشون میده؟ در سهمیه بندی و کنترل قیمت‌ها. و چه بسا دولت داره خودشو برای این شرایط آماده میکنه. ما داریم میبینیم که طی یک ماه اخیر برنامه طرح امنیت غذایی رو تصویب کرده و بحث کوپن رو مطرح میکنه، یا همون کالابرگ اعتباری 1,000,000 تومانی. از اون بر با قطع اینترنت سرکوب قیمتی و نظارت بر بازار رو داره اجرا میکنه. در واقع دولت ایران شاید داره مانور جنگ رو از یک ماه پیش شروع میکنه و داره جلو میبره. و توی شرایط شوک عرضه ما چه پدیده‌ای رو خیلی جدی خواهیم دید؟ اینکه درآمدی تولید نمیشه. طبیعتاً دولت این شرایط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد از جیب مردم دوباره تامین مالی بکنه. اصلاً مالیات از جیب مردم در قالب تورم بگیره. میاد چاپ پول میکنه. چون هیچ پولی وارد کشور نمیشه و این دوباره فروپاشی رو فروپاشیه. در مرحله آخرم خب یعنی این اتفاق هم اول هم میفته. منتها اینجا خیلی خیلی شدیدتر به ویژه در زمانی که جنگه اون موضوع فرار سرمایه است و هر آنچه پول در داخل کشوره از تمام مبادی که ممکن باشه. درسته که تو شرایط جنگ تمام ارتباطات بانکی و مالی از بین میره، ولی همیشه سرمایه راه خودشو پیدا میکنه که بتونه چنج بشه و از کشور خارج بشه. و تو شرایط بدبینانه جنگی خب هیچ اصلا اقتصاد اولویت نیست. تو اون لحظه شما تماما هدفت اینه که بتونی تو این جنگ برنده بیرون بیای و بازنده خب همیشه مردم اون کشور و همینطور سفره های خالیشون هست. اما بریم سر وقت شرایط خوشبینانه، شرایطی که چه بسا الان میتونیم بگیم یه شانس برنده شده بسیار پایینی داره. توی شرایط خوشبینانه فرض بر اینه که دو طرف سر میز مذاکره میشینن، ایران تمام پیش شرط های امریکا رو میپذیره، برنامه هسته ایش رو تموم میکنه، اسرائیل به رسمیت میشناسه، از اون بر از نیابتیاش دست میکشه و مرحله آخر میاد و تماما آن چیزی که بوده در حوزه موشکیش رو هم محدودیت برد هم تعدادی انجام میده. که این کاملا از هر ایرانی بپرسی این سناریو رو رد میکنه و میگه مانیفست این حکومت همین 4 تا موردی که آمریکا به عنوان پیش شرط حتی مطرح کرده. پس فرض کنیم که اصلا این اتفاق افتاد و مذاکرات به نتیجه رسید و احتمال حمله منتفی شد. توی این حالت در یک حالت کوتاه مدتی که گاهی وقت ممکنه حتی 2-3 روز بیشتر نباشه، یه مقدار انتظارات تورمی میاد پایین. بازارها اصطلاحا یه نفسی میکشن. میتونیم بگیم شیوه رشد کنتر میشه، نه اینکه نزولی بشه. اما این کوتاه مدت کی میتونه پایدار باشه؟ کی میتونه شانسی داشته باشه که بیاد و تثبیت بشه؟ وقتی هست که ما شاهد برنامه جدی حکومت بعد از توافق باشیم که اون موضوع برمیگرده به اینکه چقدر اون مذاکره درست بسته شده باشه یا نداشته باشه و مسکن موقت قطع یقین شانسی در کوتاه مدت نمیتونه داشته باشه اگر برنامه بلند مدت جدی نباشه. تو این حالت با توجه به اینکه اثراتش با یک تأخیری در اقتصاد خودش رو نشون میده، نمیتونه خوشبینانش از جنس جنگ نشدنه، نه از جنس بهبود اقتصادی. جمع‌بندی سه تا سناریو این هست که الان چیزی که ما خیلی واضح میدونیم اینه که عدم اطمینان و عدم پیشبینی پذیری بزرگترین چالش هست و با پستی که رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده و علنا تهدید کرده و گفته که اگر پای میز مذاکره نشینید اتفاقی که در ونزوئلا افتاد چه بسا بدتر برای شما پیش میاد و این ریسک اقتصادی و سیاسی رو بالاتر میبره و شانس تحقق سناریو بدبینانه رو میبره که خب متاسفانه این وسط متضرر اصلی باز مردم.
خانم تایه خانی، من میخوام برگردم به یکی از سناریوهای شما که اشاره کردید همه چی مثل همین الان بلا تکلیف باشه و در رکود باشه. فکر میکنید حکومت تا چه حد میتونه از نظر وضعیتی این رو ادامه بده؟ چقدر شاکله و بدنه اقتصاد توانایی این رو داره که همینطور در بلا تکلیفی بمونه؟
ببینید این قطعا زیاد نخواهد بود. اصطلاحا در تئوریای اقتصادی بهش میگن تاب‌آوری. اینکه تاب اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری چقدر اصطلاحا چفت و بستش محکمه که بتونه با این بحران مبارزه کنه، یه چند روز میتونه دووم بیاره. با توجه به اینکه آمارای اقتصادی که تو ایران اعلام میشه تماما دولتیه و دستکاریه، یعنی شما اونها رو با یک خطای برو بالای 50% باید رشدش بدی. همین الان شما ترازنامه بانک مرکزی، رشد اقتصادی، ضریب رشد نقدینگی، پای پولی و همچنین جی دی پی و جی ام پی، تمام متغیرهای اقتصادی که الان کنار هم میذاری میبینید این اقتصاد عملا فروپاشیده است. چرا حالا ما حس میکنیم هنوز اون اتفاق بده نیفتاده، کلاپس نکرده، دولت سقوط نکرده؟ برای اینکه خب همچنان اون قصه سرکوب قیمت ها، نظارت و کنترل و سهمیه بندی داره اتفاق میفته. در واقع این سرعت فروپاشی رو فقط دولت داره کنترل میکنه. عملا اقتصاد فروپاشیده شده. این توش ما تردیدی نداریم و سیگنالش هم هر روز داریم رو تابلو یا قیمت‌ها داریم میبینیم. اما مسئله‌ای که هست اینه که ما چون اطلاع نداریم که وضعیت دلارای نفتیمون، چون روایت‌ها زیاده از 116 میلیارد دلار داریم برای فروش نفتی که هنوز برنگشته از 97 تا تقریبا 1403 تا از اون ور دلارای شرکت ها که صحبت از 20 میلیارد دلار میشه، ما فرض رو بر این می‌ذاریم که خارج از ایران ما یک داراییایی داریم که احتمالاً با اونا فعلا میتونیم زنده بمونیم، احتمالاً اونا رو میتونیم مثلا کریپتو کنیم برداریم بریم داخل کشور یا از مسیرای تراستیا بتونیم بیاریم. اینا احتمالاته که همینا هم زورش خیلی کم شده، چون با اون مکانیزمای تحریمی که آمریکا گذاشته همه اینا دیگه شده از اون مسیر شده قطره چکانی کم کم میاد. ونزوئلا که اقتصادش از ما خیلی ضعیف‌تر، تورم بالاتر، میتونیم بگیم رشد منفی تری داشت، تقریبا تونست 2 ماه دووم بیاره با توجه به محاصره دریایی که شده بود و نمیتونست فروش نفت داشته باشه. اگر فرض رو بذاریم که ما قرار راه ونزوئلا رو بریم، ما هم از امروز فرض رو بذاریم که ما 2 ماه میتونیم دووم بیاریم. شرایط ما معادلاتی که تو ایران با ونزوئلا خیلی متفاوته، ولی جنبندیش اینه که تاب‌آوری اقتصاد ایران تموم شده است. دولت صرفاً با کنترل، با نظارت، با محدود کردن چه از اینترنت گرفته چه سرکوب‌های طرف تقاضا داره این سرعت رو کمتر میکنه.
اقتصاد در یک چرخه مزمن بحران قرار داره و آیا واقعا امکان اصلاحی براش وجود داره یا نه در این زمان؟
واقعیت اینه که هیچ اصلاحی جز شنیدن خبر خوش تعیین تکلیفی ما با آمریکا وجود نداره. یعنی تماما متغیرها سیاسیه، تماما متغیرها وابسته هست به تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و الان دیگه شده تعیین تکلیف جنگ. تا این موضوع تعیین تکلیف نشه شما هیچ چشم‌اندازی رو ندارید. شرایط نه صلح نه جنگ، یک فروپاشی کامله که متاسفانه نمیدونیم تا کی قرار ادامه پیدا کنه.
به متغیر سیاسی اشاره کردید خانم طارقانی، میخوام ببینم چرا هر شوک سیاسی که در ایران اتفاق میفته یا حتی شنیده میشه هنوز به مرحله اتفاق هم نرسیده، اولین تأثیرش روی بازار ارز میذاره؟
ببینید اون تئوری انتظارات تورمی، وقتی جامعه نااطمینان از آینده، هر خبری میاد از جنس سیاسی، یعنی ما الان یه موضوع بزرگ داریم به اسم جنگ، هر چیزی که مرتبط با اون موضوع باشه بلا فاصله اثرش رو روی شرایط اقتصادی نشون میده. یعنی اینکه متغیرهایی مثل دلار، مثل سکه طلا یا مثل بازار سرمایه ما، اینها دقیقا مثل یک آینه اون شوک رو دارن بازتاب میدن و چون جامعه میدونه که قرار شرایط بدتر بشه، باعث میشه که نااطمینانیاش تو ذهنش میگه من مطمئنم ریال دیگه کار نخواهد کرد، میره به سمت تبدیل دارایی و چه بسا کاری که الان تو این 2 هفته دارن همه انجام میدن، خروج جدی پولاشون از بازارهای سرمایه و بازار پوله، یعنی پولاشون از بانک ها و بورس دارن میکشن بیرون، تبدیلش میکنن به طلای فیزیکی. توصیه‌ای که به همه داره میشه اینه که حتما بخشی از پولتون رو به اندازه 2 تا 3 ماه نقدینگی نگه دارید، حالا چه میخواین دلار نگه دارید چه ریال، چون به محض اینکه بخواد جنگی اتفاق بیفته تمام سیستم تبادلات مالی در بستر بورس و در بستر بانک متوقف میشه و شما با یه دارایی قفل شده روبرو هستید.
خانم طارقانی، مردم عادی برای حفظ قدرت خریدشون در این دوران چه کارهایی باید بکنن و چه کارهایی نباید بکنن؟
نکته درستی رو میگید، حفظ قدرت خرید. خیلی ها هنوز تو این شرایط دارن به این فکر میکنن که چه بکنیم که سود کنیم. ببینید توی شرایط عدم قطعیت شما نمیتونی به سود فکر کنیم، یعنی حداقل مردم عادی بازیگر نیستن که بتونن از شرایط جنگی سیو سودی بخوان انجام بدن. الان وقت حفظ قدرت خرید هست و شما بهترین کاری که باید بکنید اینه که حتما داراییاتون رو دلاری کنید. دلاری منظورمون چیه؟ سکه فیزیکی، طلای فیزیکی، انواع ارزها، حتی ملک، خودرو، هر چیزی جز ریال. جز ریال منظورم که پولتون در قالب سپرده تو بانک‌ها نباشه. با توجه به اینکه ریسک جنگ ثانیه‌ای به خدوش هممون هست، طبیعتاً باید این دارایی بخشیش نقد باشه که اگر جنگی رخ داد شما بتونی نیازهاتو با اون پول نقدی که داری، حالا چه در قالب ریال نگه داشتی چه در قالب دلار، که توصیه دلاری میشه، چون ریال هم تو شرایط جنگ دیگه تقریبا میتونیم بگیم فروپاشی کامله، یعنی شما با اون پول نمیتونی چیز خیلی خاصی رو تهیه بکنی. به شدت توصیه میشه که مراقب باشید، یعنی توصیه میشه که اصلا این کارو انجام ندید که بخواید الان پولتون رو کامل در بانک یا در بورس نگه دارید.
خب خانم طارقانی، همین الان هم اگر مردم بخوان طلا بخرن، سکه بخرن یا هر کدوم از ارزهای خارجی رو بخرن، به قول معروف انقدر حباب داره یا اصلا قیمت واقعیش مشخص نیست که باز هم براشون سودی نخواهد داشت؟
ببینید، یه موضوعی که ما تو سرمایه گذاری همیشه در موردش حرف میزنیم ولی تو شرایط جنگی هم جواب، اون داستان اصل میانگینه. ممکنه شما بیا یه دارایی رو بخری، مثلا سکه رو روی فرض کنید گرمی 10 میلیون خریدی، الان که 20 میلیون هم هست خریدی، شما مهم اینه که میانگینت از اون هدفی که تعیین کردی پایین تر باشه. یعنی من میگی که من میخوام سکه‌ای که میگیرم یا طلایی که میگیرم روی این میانگین باشه. مثلا من میخوام طلای 18 گرم، من میانگین خرید من از 15 میلیون بالاتر نره، این حد سود منه. پس طبیعتاً شما اون میانگین همیشه باید تو ذهنتون باشه. به این فکر نکن الان دارم گرون میخرم یا 10 میلیون ارزون خریدم. اون میانگینه که تارگت شما برای ورود به این بازاره، باید همیشه حواستون به اون میانگینه باشه و همیشه میگن پله خرید بکنید. این از این قصه که نگران قیمتای گرون الان نباشید. موضوع دوم چشمانداز هست. چشماندازی که تمام مؤسسات معتبر به ویژه گلدمن ساکس اخیراً اعلام کرده، دویچه بانک، حتی بانک آف امریکا و خیلی از مؤسسات دیگه با توجه به تحولاتی که الان وجود داره اومدن و پیشبینی‌هاشون رو آپدیت کردن. چی میگن؟ تماماً صحبت از طلای حد اونس جهانی طلا، صحبت از 6000 تا میکنن توی نیم سال اول 2026. یعنی دارن میگن که اونس طلا این قابلیت رو داره با توجه به درایورایی که به عنوان پیشران‌هایی که الان وجود دارن، حتما اون طلا 6000 تا رو می‌بینه. الان 5200، یعنی تقریبا 15% رشد. یعنی شما طلا اگه الان 20 تا، شما حداقل روی طلای 25 هم میتونید چشم انداز داشته باشید که گرمی به 25 تا برسه. این پیش بینی مؤسسات معتبره. از طرف دیگه برنامه‌هایی که ترامپ برای اقتصاد آمریکا داره، تضعیف دلار برای اینکه میخواد رونق به اقتصادش بده. این یعنی چی؟ این یعنی دوباره یک شارژ مجدد روی طلا. جنبندیش برای منی که تو ایران نشستم چیه؟ شما بدونید که به لحاظ جهانی این متغیرها سعودی دارن دیده میشن، حتما اثرشو توی اقتصاد من هم با رشد نشون میده، تازه بیشتر هم نشون میده. چرا؟ چون من یک اهرم یا یک عامل تشدید کننده به اسم دلار دارم. جهانی طلا میره بالا، حتما تو ایران هم رشد میکنه. از اون ور چون دلار هم اینور روش اثر میذاره، این رشد مضاعفه. یعنی اگه جهانی 10% بره، حتما تو ایران 12%، چه بسا 15%، بسته به شرایط میتونه رشد داشته باشه. پس اگر شما گزینه به عنوان یک سرمایه گذار، به عنوان یک فرد عادی، گزینه بهتری رو میشناسی و بررسی کردی، حتما برو به سمت سرمایه گذاری توی این بازار. اما اگه گزینه ای نداری، بیا از گزینه های کلاسیک و گزینه هایی که جوابشون رو توی شرایط بحران پس دادن، مثل طلا. حالا هر طلایی که میتونی بر اساس نقدینگیت خرید بکنی رو بگیر و حداقلش اینه که بدبینانه ترین حالتش اینه که اگر اقتصاد ایران حالا هم درگیر جنگ باشه، شما حفظ قدرت خریدت رو انجام دادی و یک دارایی امن داری که دارایی بین‌المللیه و هر جای جهان اگر بریم این دارایی قابلیت نقدشوندگی داره.
معصومه طارقانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، از وضعیت اقتصادی در ایران گفت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
واشنگتن در این روزها نه تنها در حال بررسی راهبرد خود در قبال ایرانه، بلکه به صورت فعالانه سیاست داخلی عراق رو دنبال میکنه و در همین راستا در تازه ترین اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال انتخاب احتمالی نوری مالکی رو بد خونده. آقای ترامپ در این پیام با صراحت اعلام کرده در صورت انتخاب مالکی، ایالات متحده کمک‌هایش به عراق را قطع خواهد کرد. درباره این هشدار دونالد ترامپ به عراق، ارزیابی علی معمولی محقق در دانشگاه دیکن استرالیا درباره این هشدار به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، از سال 2003 به بعد آمریکا در عراق در واقع نوعی توازن رو با ایران و گروه‌های نزدیک به ایران حفظ می‌کرد و مسئله استقرار عراق براش بسیار اهمیت داشت. تمام نخست وزیرهای عراق تا کنون همگی در واقع یک بازی یا یک استراتژی دوگانه رو ایفا کردن. از یک طرف از همپیمانیشون با آمریکا و نزدیکیشون با آمریکا صحبت میکردن، اما در مقام عمل روابط استراتژیکی رو با ایران برقرار کرده بودن. مستقیما با رهبر جمهوری اسلامی ایران در واقع نامه رسانی میکردن و اظهار سرسپردگی میکردند و با در واقع نیروهای نزدیک به ایران همکاری میکردن و همه امتیازات و نفوذ رو در واقع از طریق همین نخست وزیرها و همین دولت‌های جاری در واقع بر اینها فراهم میشد و آمریکا هم تا حدی این رو پذیرفته بود، در حدی که در واقع اون بالانس و توازن حفظ بشه. به نظر میرسه آقای ترامپ الان برداشتش اینه که ایران در واقع نفوذش در منطقه به شدت محدود شده. لبنان و سوریه به هر حال پروندهشون به نوعی از منظر آمریکا یا کامل بسته شده مثل سوریه یا لبنان در واقع بسیار نزدیک به یک راه حل های نهایی از نظر ایشون، و الان نوبت عراقه و در واقع الان وقتی است که بایستی بیشترین فشار وارد بشه و عراق هم کامل در واقع پروندهش از ایران جدا بشه و نخست وزیر و دولتی سر کار بیاد که هیچ گونه نزدیکی با جمهوری اسلامی نداشته باشه و هیچ گونه امتیازی رو به جمهوری اسلامی ایران و گروه های وابسته به اون در عراق یا نزدیک به اون نده است.
و این نگاه رو شما چه ارتباطی میبینید با موقعیتی که مثلا یک نوری المالکی نخست وزیر در قبال سایر این کشورهایی که نام بردید میتونه داشته باشه، مثلا در قبال سوریه یا کشورهای دیگه؟
در شرایط کنونی هر کسی بیاد سر کار به ویژه کسی مثل نوری المالکی، من فکر میکنم به شیوه متفاوت برخورد خواهد کرد نسبت به دورهای سابقی که در قدرت بوده و سعی میکنه توازن رو بیشتر به سمت آمریکا بکشونه و با کشورهای نزدیک به آمریکا مثل کشورهای خلیج، مثل سوریه کنونی، روابط رو استراتژیکتر و نزدیکتر بکنه و فاصله از جمهوری اسلامی ایران بگیره. اما به نظر میرسه این برای آقای ترامپ کافی نیست. آقای ترامپ اعتمادی نداره و احساس میکنه در واقع کسی باید بیاد که دارای چنین تاریخ در واقع از منظر ایشون فریبکارانه نسبت به آمریکا نباشه و کسی باشه که بتونه به شکل 100% و مطلق در واقع همپیمانیشو با آمریکا حفظ کنه و اثبات بکنه و تمام اجنده های آمریکا در عراق رو بتونه به شکل کامل دنبال کنه.
و صحبت از فرد جدید میکنید، یکی از گمان زنی ها به سمت رئیس جدید دستگاه امنیتی عراق میره، آقای شطری. میخوام ببینم که آیا او شانسی داره در این رقابت و آیا او اون نفر بعدی است که باید درباره او به عنوان نخست وزیر عراق صحبت کرد؟
در گذشته در واقع اسم های مطرح بود، ایشون مطرح بود، آقای قاسم عرجی مطرح بود، خود آقای سودانی مطرح بود. به نظر میرسه در واقع الان با توجه به این توییت آقای ترامپ، چون قبل از این به شکل ضمنی هم ترامپ هم در واقع افراد وابسته به دستگاه مدیریتی ایشون مثل آقای مارک ساوایا که نماینده در واقع ویژه ایشون در امور عراق، اینها در واقع به شکل ضمنی میگفتن ما یک دولتی میخوایم که از ایران جدا باشد و در واقع هیچ نفوذی رو به گروه‌های ایران ندهد، اما الان دیگه خط قرمزها بسیار مشخص‌تر و با نام و نشان مطرح شده. اگه آقای مالکی نه، یعنی آقای شطری و آقای عرجی و آقای سودانی هم نه، و در واقع باید کسی باشه که از این معیارها کاملا به دور باشه.
میتونیم نام ببریم از کسی که بتونه چنین ویژگی‌هایی رو داشته باشه؟
بسیار سخته که پیش بینی کرد که در واقع چه کسی ممکنه بیاد سر کار. کسانی هستند، فرض کنید آقای عدنان زرفی، استاندار سابق نجف، روابط استراتژیک بسیار نزدیکی با آمریکا داره، تنها سیاستمدار عراقی بود که در جلسه اعلان ریاست جمهوری آقای ترامپ حاضر شد از جانب عراق در واشنگتن و روابط نزدیکی داره. کسی در این سطح، من نمیگم حتما ایشون، اطلاعی ندارم، گروه های سیاسی عراق اگر بخوان در واقع کسی رو بیارن که دارایی که اونها رو به درگیری با آمریکا و شخص آقای ترامپ نکشونه، باید کسی در این سطح باشه، کاملا متفاوت از طبقه سیاسی که تا الان حاکم بوده.
و سوال دیگه‌ای که داشتم درباره خود عراق هست، با توجه به اون چه که آقای ترامپ نوشته بود که اگر مالکی نخست وزیر باشه آمریکا همه حمایتش رو، همه کمکی که به عراق داره رو ازش دست خواهد کشید. سوالی که از شما دارم اینه که عراق چقدر وابسته است به این کمک‌ها و به این نفوذی که ایالات متحده داره؟
ببینید، عراق به شدت وابسته است، به جهت اینکه از لحاظ اقتصادی در واقع بخش معظم نیازهای دلاری اون از بانک فدرال آمریکا تأمین میشه و در گذشته هم مواردی بوده که آمریکا خیلی حق وتویی و صریح و پوسکنده میگفته فلان بانک حق نداره و بانک مرکزی عراق به شکل مطلق تسلیم میشد و در اختیار اون بانک هیچ گونه دلاری گذاشته نمیشد. بانک های زیادی رو در گذشته جز تحریم ها قرار دادند. مسئله صادرات در واقع عراق، صادرات نفتیش و به دست آوردن درآمد از اون ممکنه به شدت محدود بشه چون باز دلاری است. هنوز در عراق ما یک بخشی از نیروهای آمریکایی رو داریم و عراق در موقعیت بسیار ضعیفی هست، نمیتونه، فکر نمیکنم بتونه هیچ گونه در واقع مقاومتی از نوع مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر آمریکا داره میکنه راههای جایگزین پیدا بکنه و بتونه مدیریت بکنه وضعیت خودش، چنین توانایی رو به هیچ وجه نداره.
با این گفتگو هانا کابیانی با علی معموری به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید و همچنان هستید. میتونید برای اطلاعات از اخبار بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و آخرین خبرها رو در آنجا ببینید. اگر هم که در خارج از ایران هستید و به اینترنت دسترسی دارید، میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.